أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله العظيم اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره تداخل مسببات، حالا بحث اسباب و انجام دادیم، در قضیه اسباب عرض کردیم وقتی که احتمال تداخل رو بدیم یعنی یک حکم ثابته، حکم دوم چه نمیدیم مثلا مرحله وارد مرحله ثبوت شده یا نه، شک در اصل تکلیف میشد. در مسئله تداخل مسببات دیگه اینجوری نیست، فرصمی که اسباب اومده مسببی هر کدوم به گردن ما آورده، پس دو تا مسبب رو گردن ماست، اسباب اومدن و مسببات رو بر ما واجب کردن، دو تا مسبب به گردن ماست، بس شما نمیده باش دو تا مسبب به گردن ماست، ما باید چی کار بکنیم؟ حالا اون چه که بر ما واجبه الان آیا باید قاعده رو بگیم تداخل یا عدم تداخل؟ به سه تا وجه تمسک کردن و گفتن در اینجا هم حق عدم تداخله، همونجوری که در باب اسباب اومدیم گفتیم. دلیل اولی که براش ذکر کردن مقتضای اصل لفظی است نه اصل عملی، گفتن مقتضای اصل لفظی عدم تداخله. چرا مقتضای اصل لفظی عدم تداخله؟ میفهمن که دلیل حکم مقتضی اینه که شما متعلقش احیام کنید، چه متعلق حکم دیگه اتیام بشه چه نشه، اطلاق داره. هر دلیل حکم دیگه متعلق من باید اتیان بشود، این میشه مقتضای اصل لفظی، اصلا کار به اصل عملی هنو نداره. چون وقتی که ما میخوایم ببینیم که مقتضای قاعده چیه، مقتضای قاعده یادتون بوده باشه دو تا بحث داشت، یکی مقتضای قاعده لفظیه چیه، یکی مقتضای اصل عملی چیه. مقتضای قاعده لفظی یعنی خود مستفاد از ادله اینه که ما بیان بگیم که این مسببات هر کدوم یه دلیلی دارن، دلیل حکم در هر مسببی میگه باید متعلق من امتثال بکنی، کاری ندارم متعلق حکم دیگه امتثال بشه نشه. این قاعده باعث میشه که ما بگیم که اگر حکم دیگه امتثال شد این یکی امتثال جدایی میخواد، پس مسببات تداخل نمیکنه، عدم تداخل در مسببات. اما بریم سراغ اصل عملی. برای اصل عملی دو تا اصل اینجا تقریر شده، یک مسئله استصحاب بقاء حکمه، ما میدونیم سبب اومد مسببی رو به گردن ما آورد، سبب دومی هم اومد و اونم مسبب دیگه رو به گردن ما آورد، پس دو تا مسبب رو گردن ما هست. در مقام امتثال شک داشتیم که این امتثال واحد یکی از اینا رو که میکنم از دیگری هم مکفی هست یا نه، امتثال میکنم اولی ساقط شد نسبت به دومی، نمیدونم ساقط شده یا نه، استصحاب میگه هنوز بر خود ثبوت خودش باقی ساقط نشده، یعنی اصالت اینجا اصالت با عدم تداخله، استصحاب جاری میشه و ظاهر استصحاب اینه که اینها با هم تداخل نکردن، یعنی اون حکم دوم هم به گردن ما هنوز هست و ثابت نشده، استصحاب ثبوت هم حکم رو به گردن خودمون داریم سامنه دیم. این استصحاب مقتضی اینه که خداسه این حکم به گردن ما هست، باید دوباره امتثالش بکنیم. این تقریر استصحاب نسبت این بس بس مقتضای قاعده بقاء اون وجوب حکم به گردن ما، پس چون حکم باقی است امتثال خودش رو میطلبه، واجب است که امتثال اون حکم رو بکنی. این از این جهت. اصل دوم عملی که اینجا اومدن ذکر کردن اشتغال ذمه است. میفرمایند که ما میدونیم ذمه‌مون به دو تا امتثال، به دو تا امتثال مسبب مشغوله، اشتغال ذمه داریم. خب شک در فراغ ذمه میکنیم در جایی که تعدد اسباب بوده باشه و اینجا اکتفا میکنیم به امتثال سبب واحد. خب بعد قاعده چی میاد میگه؟ میگه که شما اکتفا کردی به امتثال سبب مسبب واحد و یقین داشتی به اینکه هر دو تا مسبب در ذمه شما هست، الان شک داری که اون مسبب دوم هم از ذمه‌تون خلاصه خب ذمه‌تون نسبت بهش فارغ شده یا نه، اشتغال میاد میگه که هنوز ذمه من بهش مشتغله. احتیاط و اشتغال اینجا جاری میشه. پس قاعده اشتغالم باز میگه که باید دوباره این رو امتثال بکنی. خب اینم معنیش میشه عدم تداخل. پس هم اصل لفظی میشه عدم تداخل، اصل عملی استصحاب میگه عدم تداخل، اشتغال هم باز میگه عدم تداخل. همونجوری که تو بحث اسباب ما گفتیم که قاعده عدم تداخل، اینجا ظاهرا قاعده عدم تداخله. پس بحث ما در اسباب و مسببات تموم شد، در مسببات هم قائل شدیم به عدم تداخل. یک استثنایی در مسئله ما هست تا از مفهوم شرط کاملا خارج بشیم، به این وارد مفهوم بحث شیم. بله، یکیش اصل لفظی بود، دوتاش اصل عملی. اولیش اصل لفظی بود که اطلاق بود، دوتاش هم اصل عملی بود که استصحاب اشتغال بود. اولیش که اصل لفظی بود اطلاق بود، دومی استصحاب، سومی اشتغال. اولی اطلاق لفظی بود، دومی و سومی اصل عملی. نه اون بحثیه که تو باب تداخل اسباب اونو داشتیم، الان بحث ما تداخل چیه؟ مسبباته. یعنی اون بحثی که شما میفهمن تو تداخل اسباب همینجور بود، یعنی شک میکردیم تکلیف اومد یا نه. تو بحث تداخل مسببات فرض اینه که سبب اومده، مسبب خودش آورده، سبب دوم اومده، اونم مسبب خودش آورده. میدونیم دوتا مسبب میشه، ما نمیدونیم که با امتثال واحد دوتاش خلاصه انجام میشن یا نه. نه حکم دوم با بحث تداخل اسباب دیگه تثبیت شد. یعنی تو بحث تداخل اسباب، ببینید تداخل اسباب اون بحث این فرما شما اومده اونجاست. بحث تداخل اسباب اومدیم گفتیم که هر سببی حکم مسبب خودشو میخواد. فرض ما اینه که تو بحث تداخل اسباب ما به این نتیجه رسیدیم که تداخل نکردن. سبب اول مسبب اول آورده، سبب دوم مسبب دوم رو آورده، پس دو تا مسبب اینجا اومدن. ببینید این بحث تداخل اسبابه. و حالا تو تداخل مسببات چیه مسئله؟ تو تداخل مسببات اینه که اسباب و شروط هر کدوم مسبب رو آوردن، یعنی حکم دیگه رو گردن ما اومده. اون شون جمعه شرطی اول گفته که غسل جنابت انجام بدید، شرطی دوم سببش اومده تداخل هم نکرده، بنابراین حکم دوم به گردن ما آورده، گفته غسل مثل مگی تو انجام بدید. دو تا غسل به گردن من، تکلیف دو تا غسل ثابت شده. چرا؟ چون اسباب تداخل نکرده. حالا بحث ما اینه که حالا که اسباب تداخل نکردن، دو تا غسل متفاوت، دو نوع مختلف از غسل به گردن من اومده، آیا مسببات تداخل میکنه که من یه عمل انجام بدم بگم هر دو تا تکلیف از گوش من برداشته شد؟ ببینید تو بحث تداخل اسباب اونجا وقتی که تداخل نمیکردن میشد دو تا حکم، اگه تداخل میکردن یه حکم گردن ما میومد. تو تداخل اسباب ما این مسئله که شما فرمایید داشتیم که اگر شک میکردیم در تداخل یا عدم تداخل، معناش این بود که شک دارم در اینکه یه تکلیف دارم یا دو تا تکلیف دارم، چون شک دارم که یه سبب دارم یا دو تا سبب دارم. ما تو بحث تداخل اسباب گفتیم آقا دو تا سبب داریم، پس شک نکن. وقتی دو تا سبب داشتم، دو تا مسبب روش من اومد. حالا تو بحث تداخل مسببات با فرض اینکه دو تا تکلیف روش من اومده، یکیش اینه که غسل جنابت انجام بده، تکلیف دومی که غسل مثل میت انجام بده، دو تا تکلیف روش من اومده، میخوام ببینم با یه دونه غسل میشه دو تا تکلیفم انجام بدم یا نه. پس دو تا تکلیف ثابت شده از قبل. این بحث تداخل مسببات با اون تداخل اسباب تو این قسمت فرق
داره. یعنی اگر اذام متفاوت رضا قول متوزع قرینه نداشتیم و اینکه اینجا یه وجود کفایت میکنه، باید دو تا وجود داره که
باید دو تا رو میگیره. بله، اگر قرینه نبود شما باید میگفتید برای هر کدوم یه
وجود. احساس کنیم اطلاقش خیلی ضعیف طوری میشه اطلاقش بشه که این اطلاقی که دلیل اول رو بدید عنوان اصل لفظی ما مثلا ثابت نیست برای ما از اون ابداع واقعا دلیل در مقام بیان این باشه. دلیل میاد میگه آقا وقتی ازا نمته فتوزه ازا بلته هم فتوزه، دیگه من نگاهی و ادله دیگه نمی کنم که آقا اگر به خاطر نوم یه وضو گرفتی اینجا هم حتی به خاطر بل وضو، من کاری با اون ندارم. اطلاعشو میشه در این که اصلا در مقام بیان اینجاش نیست بشه شکست.
ببینید ظاهر
اطلاعش خیلی ضعیف به نظر میاد.
به هر حال حالا فرض بفرماییدم که ضعیف باشه اطلاق. ببینید ما دو تا اطلاق داشتیم، یه اطلاق تو ناحیه جمله شرط داشتیم، یه اطلاق هم تو ناحیه جزا داشتیم. یا تو دو شعر عبارت من مشمان دوست اسمانی هم عرض کردم، یعنی هر کدوم از اینها مسبب های ما، هر کدوم از این مسبب ها چی دارن میگن؟ هر الان در شما اون سبب میگه من تمام العلم. ببینید سبب میگه من تمام العلم، مسبب چی داره میگه؟ در هر کدوم از این دو تا جمله شرطی ما یه مسببی داریم، مسبب وجوب امتثال خودش رو میطلبه. یعنی میگه که این تو شرطیه اول یه وضو باید انجام بدیم، وضو به جهت دیگه ای توی امر دیگه ای میخوای انجام داده باشی میخوای نداده باشی، من یه وضو برای خودم میخوام. غسل همینو میگه، میگه که وقتی این واقع پیش اومد بعد غسل رو انجام بدی. دلیل داره اطلاق خود متعلق داره میگه بعد من امتثالم بکنی بعد غسل رو انجام بدی، اون اطلاق جزا کاری به شرط نداریم. شرط که اومد جزا رو دوش شما بود تو مقام امتثال، تو مقام امتثال این دلیل فاسد میگه که من غسل رو بعد انجام بدی، چه غسل رو برای یک سبب دیگه انجام داده باشی چه انجام نداده باشی منو بعد انجام بدی. این مسلم دیگه اطلاق داره دیگه، میگه فرض سل غسل کن. ببینید پس بنابراین این دلیل ما در جمله جزا داره چیکار میکنه؟ امر میکنه به این مسئله، میگه چه امتثال به اصطلاح جزا رو در یک جمله شرطی دیگه به یک سبب دیگه کرده باشه چه نکرده باشه من رو بعد انجام بدید.
اطلاق شرط هم همینه.
بله
اطلاق شرط هم
همین، اطلاق شرط رو کاری نداریم، الان ما تو مقام امتثالی. ببینید الان در مقام
نمونته
به
خاطر چیز دیگه
وجود گرفته. حالا اون یه تکلیف، اون یه بحث دیگه ایه. ببینید اونم بله، اونم سر جای خودش درسته. الان ما داریم به اطلاق چی تمسک میکنیم؟ به اطلاق اون دلیلی که در جزا هست که داره میگه این کار رو بکن. وقتی که میگه این کار رو بکن شما باید انجام بدید این جزا رو، این متعلق شرط رو، چه متعلق تکلیف دیگه یا انتصاب کرده باشید چه نکرده باشید، کاری اون میگه نداره. خب پس ما از این مسئله فارغ شدیم، فقط یک استثنایی در مسئله مانحلفی هست. اون استثنا چیه؟ بحثی شده بین اعلام که اگر متعلق دوتا حکم نسبتشون عموم و خصوص منقرض بود، یکی گفت اکرم عالمن، حکم دیگه اومد گفت اکرم هاشمیان، مثلا گفتش که اگر چنین شد، اگر زید انجا که زیدون فاکرم هاشمیان، اون یکی دلیل گفت انجا که زیدون فاکرم عالمن، تعدد حکم شد، تعدد جمله شرطیه، یکی گفت عالم امتثال کن یکی گفت هاشمیان. حالا شما یه عالم هاشمی پیدا کردید، هم عالمه هم هاشمیه، با یه امتثال میخواد دوتاشو انجام بدید، این میشه یا نمیشه؟ اعلام فرمودن میشه، قاعده اینه چون امتثال هر دو به حساب میاد، منتها در وجهش یه مقدار بحث هست. بعضی از بزرگان هم تأکید کردن و مثالش هم نوشتیم، مثلا آقای بهجت خدا رحمتشون کنه ایشون تعبیر میفهمن، مثلا نافله مغرب امر استحبابی داره، نماز و قفیله امر استحبابی داره، شما نماز رو بخونید به نیت نافله مغرب و به نیت نماز و قفله، اما اعمال نماز و قفله رو انجام بدید دو تاش حساب میشه. نماز جعفر طیار امر استحبابی داره، نماز شب امر استحبابی داره، شما نیت نماز شب بکنید به کیفیت نماز جعفر طیار، نماز و نیت نماز جعفر طیار هم میشه، این نماز شب هم میخوام نماز جعفر طیار بخونم، دو تا امر استحبابیه، هر دو در ضمن صلات شما امتثال میشه. ببینید مثل اکرم عالمن اکرم هاشمیان، دو تا امره، حالا اونجا امر وجوبی اینجا امر استحبابی، دو دو تا امر وجودی با یک امتثال باید هر دو امتثال میشه، فهمیدن اشکالی هم نداره. تو روزم باز آقای بهجت هم نمیفهمیدن، گفتن که مثلا دو تا روزه است، این امروز یه خصوصیت خاصیه، یه روزه دیگه ای دارید بگردنتون اون اینجا انجام میدید. اصلا روزه واجبه به قضا، روزه واجبه قضا به گردنتونه، روزه واجبه قضا رو شما میخواید تو مثلا یه مناسبت خاصی که بعدن ثواب داره انجام بدید، بید اون روزه قضا رو مثلا 27 رجب انجام بدید، یه مناسبت خاصی که اونم برای ثواب مترتبه 13 رجب انجام بدید، میگید این من در این روز که یک مثلا روایت خاصی داریم من تو اینجا میخوام روزه واجبم انجام بدم. میفهمن که اون مسئله واجب امتثال شده جدا، این استحبابه که در این روزم روزه بگیرید اینم سر جای خودش جدا با هم چی میشن؟ تداخل میکنن. این تداخل مسلبه، گاهی وقتا تداخله دوتا واجبه، مثل مثالی که اینجا ذکر کردن اکرم عالمن اکرم حاکمین، گاهی تداخل دو امر استحبابیه مثل صلات و غفیله نافله مغرب، صلات جعفر طیار نماز شب، گاهی وقتا تداخل واجب و مستحبه، روزه واجب قضا روزه مستحب. گفتن تو این روزه گرفتن ثواب 60 سال عبادت داره، شما هم یه روزه قضا بگوید کردنتون هر روز تو همون روز انجام میدید روزه قضا ثوابش محفوظ، ثواب 60 سال عبادت داره. یعنی این نیست که مثلا بگیم حالا من باید روزه استحبابی نیت کنم تا اون ثواب رو بهم بدن، نه، فرمودن تو این روز اگر روزی گرفتید ثواب 60 سال عبادت دارید، میفهمدن امتثال میشه. پس به امتثال واحد اینا میشه امتثال بشه، چه واجبن چه مستحبن چه عهده ما واجب آخری مستحب، ازا این که مرموهای آخوند اینجا یک وجهی فرمودن، بعضی از اساتین هم همین رو فرمودن، فرمودن حکم شرعی واحده لامتناع اجتماع المثلین، اینا غالب امتناع اجتماع المثلینه. میفرماین که پس بنابراین خطاب دوم مؤکد خطاب اوله، نمیشه که دوتا حکم بوده باشه، اکرم عالمن اکرم هاشمیان، شما اومدی یه هاشمی اکرام کردی، خب این میشه وجوب رو انجام دادی به عنوان حکم واحد، اون وجوب اکرام عالم دیگه اینجا نمیتونه یه وجوب جدیدی بوده باشه. چرا؟ چون یک متعلق دوتا حکم وجودی نمیپذیره، دو تا حکم اصلا نمیپذیره، امتناع داره اجتماع حکمن. این حرف مرموهای آخوند فرمودن، پس فرمودن خطاب دوم میشه چی؟ میشه خطاب تأکیدی، یعنی اون وجوبه رو چیه؟ مؤکدن انجام بده، تو مورد اجتماع میشه خطاب تأکیدی. علی ظاهر فرمایشهای آخوند رو نباید قبول کرد، اصلا خطاب تأکیدی بودن یا نبودن مربوط به مقام جعله، این که شما تو مقام امتثال تو قالب یک مصداق دارید دو تا عنوان رو امتثال میکنید، این ربطی دیگه به این مسئله ما نداره، این تو مقام چیه؟ تو مقام امتثاله، اونجا بس در مقام جعل بود، اونجا مقام امتثاله. بسم الله علی محقق نائین فرمان حکم شرعی متعدد انطباق متعلق حکمین بر مورد واحد انطباق قهری است. بعد میفهمن عقل حکم به اجرا میکنه، چرا؟ میفهمن که چون عقلا در تحقق امتثال این قاعدش مهمی که میدان نانی آوردن، میفهمن عقلا در تحقق امتثال ما چی رو میخوایم؟ ما اتیان به ما یعنی طبق علیه متعلق الهم رو میخوایم، ما میخوایم متعلق الهم جمع منطبق بشه، این ما فقط میخوایم. حالا دو تا حکم بوده، دو تا امر رو، دو تا مسبب رو به گردن ما آورده، در مقام امتثال ما اتیان کردیم به ما ینطبق علیه متعلق الامر، متعلق هم اینجا منطبق شد، همین کافیه، هم متعلق این هم منطبق شد، هم متعلق اون هم منطبق شد، امتثال دو تا امر مختلف شد، هم متعلق این منطبق شد، هم متعلق اون یکی هم منطبق شد. عقلا ما در مقام امتثال فقط همین اتیانه و متعلق امر رو میخواد، و این اتیان هم نسبت به هر دو تا امر صورت گرفت، اتیان متعلق هر دو تا امر شد. پس بنابراین ما به یک امتثال واحد دو تا تکلیف رو امتثال کردیم و دو تا تکلیف اشکالی نداره توی مورد واحد بیاد. ببینید یه جواب خیلی کوچیک دیگه به آخوند دادیم، ایشون که فهمیدن امتناع اجتماع حکمین مثلین، این مال کجاست؟ شما یه متعلق واحد داشته باشید از حیثیت واحده دو تا وجود روش بیارید، مثلا بگید که آقا این روز واجبه بر شما روزه بگیری از همین حیثی که روز دوشنبه است، مثلا 17 ربیعه. خب از همین هیچ دوباره یه که وجود دیگه هم برات میارم، دوبار واجبه نمیشه، چون دو تا وجود رو یک عنوان از جهت واحده آوردید، این نمیشه. اما از دو تا جهت، مثلا یه جهتش این بوده باشه بگید روز 17 ربیعه فی نفس این روز متعلق وجوده، یه جهت دومش چی بوده باشه؟ پدرتون گفته که آقا من به تو عرض میکنم این روزون رو تو بگیر، دستور میدم به تو این روزون رو، اگر نگرفتی آب بهت میکنم. طرف اینجا یه وجود عرضی رو دوشش میاد، باز باید همین روز رو بگیره، اونم روز 17 ربیعه. اما عنوان عنوان وقتی دوتا شد اشکال نداره. تازه حالا تو مسئله ما یه جا وجوب رفته بوده رو عنوان هاشمی، یه جا وجوب رفته رو عنوان عالم، دوتا عنوان حالا تو یه جا جمع شد، اون منافات با این مسئله نداره. یه عالمی شد که هاشمی هم هست، دوتا عنوانه، شما چجور فهم بود اجتماع مطمئن مثلن؟ امکنه اجتماع مثلن که شما فهم بود چه حسابه؟ مصداق که ببینید مبنای فرمایش آخوند این بوده که کلهو حکم از عنوان به معنوان خودش به مصداق سرایت میکنه، این مبنا تو ذهنهای آخوند بوده. ما این مبنا رو قبول نداریم، مبنا درست نیست، حکم رو عنوان خودش رفته، متعلق حکم مصداق نیستش که، مسلمه مصداق متعلق حکم نیست. اگر مصداق متعلق حکم بود مصداق امر خارجیه، اگر امر خارجی بود که دیگه اشاره امر نیم که به قول آشه آباده تحبیر میکردن، فرمودن که خارج مسقط تکلیفه، شما که مسقط تکلیفه که متعلق تکلیف نمیتونید قرار بدید، تکلیف میره رو عنوان، نه رو اون معنونی که معنون خارجی بود شده که مسقط تکلیفه. پس امر میره رو عنوان، دو تا عنوان مختلف، اجتماع حکمین مثلا اینجا معنا نداره، دو تا عنوان مختلف بوده. پس اشکال مرموم آخون ظاهرا که واجد نیست. آینایی میفرمایی که اینجا داشته که اینا دو تا حکمن، دو تا حکم جدا هست، بخاطر اینکه دو تا عنوان جدا هست، ظاهرا مشکلی سر رو ما نیست. بحث ما در مفهوم شهر دیگه کاملا تموم شد و بحث تداخل اسباب و مسببات هم دیگه تمام شد. بحث بعدی ما بحث مفهوم وصف، وارد بحث مفهوم وصف میشیم. مفهوم وصف رو حالا بعد میرسیم، بعضی ها فل جمله مثل آقای خویی قبول دارن، آشمان دوستان اسمحانی و آقای بهجت، آقای بهجت هم سر درست بحث مفاهیم که رسیدن اینو تقویت کردن تو جزوهی که خودشون داشتن، ظاهرن همون برنامه به اصطلاح مرحوم محقق اصفهانی بود. اون چیزی که مرحوم اصفهانی فرمودن در حجیت مفهوم وصف، آقای بهجت هم به همون قائل بودن. حالا ظاهر مفهوم وصف رو حجیت شما هم قائل میشیم، حالا بریم جلو وارد مسئله بشیم تا ببینیم چی میشه. آقای خویی در باره مفهوم وصف ایشون نظرشون حجیت مطلق نیست، یک تفسیر خاصی رو دادن که بعداً بهشون میرسیم. بعد از اون
که بحثی که الان فرمودید در بحث تداخلی که صورت گرفت تحت حکم شرعی، ممکنه یک وجود مثلا کسی حمس قسم کرده باشه باید کفاره اطعام فقیر میخواد انجام بده، از اون طرف اکل روزم کرده از اون طرف هم باید اکلام فقیر بکنه، میتونه یک فقیر رو به نیت دو تا وجودش انجام بده؟
این یه اصل عدم تداخله، اینجا گفتیم اصل عدم تداخل، گفتیم در تداخل مسببات اصل عدم تداخل، با بحث اصل عدم تداخل ما اومدیم جلو. اصل عدم تداخل
با این بحثی که فرمودن استثناء
زدن، اون استثناء ماده دوتا عنوانه، یعنی شارع عنوان اکرام هاشمی رو بخواد، عنوان اکرام چی رو بخواد؟ عالم رو بخواد. این مسئله که شما فرمودید مصداق اون مستثنا منه، یعنی به اصطلاح 60 نفر شما باید اطعام بدید، دوباره در سبب دیگه 60 نفر دیگه باید اطعام بدید.
می‌خواستم بگم مثلا در خمس قسم دیگه همون اطعم هاشمیان باشه،
اگر فرض بکنیم بله
فرض بشه نداره، اون موقع لازمه اینه که اگر ما هاشمی رو فرض یه جا جمع کنیم هم به جای خمس قسم
احسن اشکال نداشت. اما اگر ببینید اجمالا ببینید اجمالا اون مستاق دو شما داریم میفهمانید، ما قایی به عدم تداخل شدیم، پس ما در مسئله که شما میفهمید ولی بعد از تداخل شدیم رفتیم مسئله دو تا عنوانی که بخواد با هم اجتماع بکنه نداره.
بعضی وقتا من احساس میکنه که اصلا درست شاه مقدس هاشمی گفتم عالما جدا گفته اینجا گفت اکرم عالما جواب اکرم هاشمی هست ولی که عملا نگاهشون این آدم از قرائن ظاهرا مثلا اینو آخرش هم معاینی فهمید که اگر کسی احتمال بده تعدد
مفتول شاره مفتول شاره اون قرینه است دیگه. مثلا تو مثال که شما زدید اصلا جدا از این که مقالبه عدم تداخل شدیم یه قرینه یه هم وجود داره که اینجا مسلم نباید تداخل بشه.
یه لحظه
نه نگاه کنید ببینید این که عرض میکنم یه لحظه روش تعمل بفهمید ببینید اصلا تو مسئله عدم تداخل مسببات ما هم گفتیم اصلا عدم تداخله هم خصوصیت مثالی که شما زدید اصلا خودش یه قرینه بر عدم تداخل هم داشت یعنی تو باب کفاره شما میدونید که کفاره تعدد مطلوبه توش یعنی اون خصوصیت مثال کفاره که شما زدید کفاره مختص یه تعدده یعنی عدم تداخل. اگر ما میخواستیم یه دفعه خدایی نکرده تو مسببات قائل به تداخل بشیم باز تو مثال شما گفتیم مقاله میشیم. چرا؟ چون گفتیم که درسته که اصل در مسببات تداخله برعکس ها برفرض که اینو ما میگفتیم اما معذاری تو این مثال قرینه بر عدم تداخل هست. حالا که ما اصلا از عدم مسببات اعلام غالب عدم تداخل شدن غالب ما هم همون حرف رو پذیرفتیم اصل در مسببات عدم تداخله. تو این مثالی که شما زدید باز قرینه بر عدم تداخل وجود داره. این دیگه تمام بحث ما در مفهوم وصف شروع میکنیم. دو تا مقدمه داره بعد دو تا مقدمه وارد اقوال میشیم که حالا دیگه گذشت میشه دو تا مقدمه شو فرده وارد میشه.